الله 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 الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث رجالی پیشین ماهیت دانش رجال و نیاز به اون رو و همچنین ادله منکران نیاز به دانش رجال رو بررسی کردیم. تا اینجا روشن شد که اساساً دانش رجال چیست و اینکه بررسی‌های رجالی در حوزه احادیث یک امر لازمی است. اما این بررسی‌ها در این مسیر قرار می‌گیرند که وثوق به صدور روایت رو ایجاد کنند و این بررسی‌ها به عنوان نکات و قرائنی هستند که در کنار برخی از قرائن دیگر به شکل موردی می‌توانند قرار بگیرند و نقش‌آفرینی کنند. به عبارت دیگه ما همیشه و الزاماً و دائماً نیازمند این نیستیم که تنها و تنها از راه شناخت راویان به صدور روایت دسترسی پیدا کنیم. بحثی که به عنوان تکمله خدمت عزیزان ارائه میدیم این است که کاربرد دانش رجال در مطالعات اسلامی چیست؟ دانش رجال حیطه‌ها و حوزه‌های کاربردش تا کجاست؟ به عبارت دیگه در چه نوع روایاتی و در چه حوزه‌های علمی که روایات وارد شدن ما نیاز به بررسی سندی داریم؟ آیا در همه روایات این نیاز هست یا در برخی از روایات نیاز به بررسی سندی هست و برخی نیست؟ در مجموع یک نکته رو به عنوان معیار خدمت عزیزان عرض کنم و اون این که در جایی که معیار وثوق به صدور روایت شد، رجال به عنوان یک قرینه دائمی نقش آفرینی میکنه در این که اعتماد نسبت به روایت رو ایجاد بکنه، اما نه به عنوان یک قرینه منحصر. هر جا که پای خبر واحد به میان آورد، هر جا که بحث از خبر متواتر نبود، این اطلاعات می توانند در ایجاد اعتماد نقش آفرینی کنند که گهگاه این اعتماد اونقدری بالا میره که تعبیر علم عادی یا عرفی هم از اون می شود کرد. بر این اساس این گونه روایات معتبر خواهند شد. اما واقعیت این است که در ارزیابی انواع احادیث به لحاظ کارکرد اون احادیث شیوه برخورد هم تفاوت‌هایی رو داره. برای مثال در علم کلام بنابراین است که اون چیزهایی که مطرح میشه در بخش اساسی و عمدهشون که تعبیر ازش میشه به اصول عقاید به شکل قطعی و یقینی احراز و اثبات بشه. پس اگر در دانش کلام نظر این چنین داده بشه که ما در اثبات گزارهای کلامی نیاز به مقدمات و ادله قطعی داریم، به صورت طبیعی خبر واحد چون به خودی خود قطع آور نیست، کارایی در علم کلام در اون بخشی که این قانون رو داره نخواهد داشت. نه از باب اینکه حجیت خبر واحد در اونجا تخصیص خورده، بلکه از این جهت که اساساً علم کلام خودش بر اساس ضوابطی که تعیین کرده این جور منابع و ادله به دردش نمیخوره. که گهگاه شاید برخی از عزیزان که تعبیر میکنن خبر واحد در بحث کلام مثلا حجیت نداره، تسامحاً همین مد نظرشون هست. نه که حجیت نداره، حجیت داره، اما نقش و کاربرد به عنوان دلیل نداره. چرا؟ چون اون خصوصیاتی که علم کلام تعریف کرده برای دلیل کلامی در این خبر وجود نداره. پس به بیان دیگر، حجیت خبر واحد یک حجیت عام هست و شرایط احراز این حجیت هم عام و کلی هست. این سایر دانش‌هایی که از حدیث استفاده می‌کنن هستند که باید تکلیف خودشون رو نسبت به نوع ادله‌ای که در اون علوم مورد استفاده و استناد قرار می‌گیره باید مشخص بکنن. مثلا متکلم باید معین کنه چه نوع ادله‌ای قابل استناد او هستند. فقیه باید معین کنه چه نوع ادله‌ای قابل استناد او هستند. مفسر باید معین کنه چه نوع ادله‌ای مستند او میتونن قرار بگیرن. مورخ باید بیان کنه چه نوع اسنادی میتوانند اون گزاره‌های تاریخیش رو اثبات کنن و همینطور سایر علوم. ما در باب خبر واحد این چنین معتقدیم که ادله حجیت و سندیت خبر واحد برای استدلال، این ادله عامند و اختصاص به مورد خاص ندارند. مضمون این ادله این است که خبر واحد طریق است و راه است برای کشف واقع، اما با شرایط خاص خودش. این اون دانش ها هستند که با تکلیف خودشون رو مشخص بکنن که آیا پذیرش دارن نسبت به خبر واحد حجت یا ندارن. بر این اساس هر جا پای خبر واحد به میان آمد، به صورت طبیعی خبر واحد نیاز به ارزیابی داره و این ارزیابی هم ملاکش رو مشخص کردیم، وثوق به صدور روایت است. باید خبر موثوق الصدور بشه و گفتیم دانش رجال یک نقش قرینه دائمی برای احراز وثوق به صدور رو دارد. با توجه به این نکته می توانیم در مورد یک حوزه‌های مطالعات اسلامی گزاره‌هایی رو مشخص بکنیم که کارایی دانش رجال رو در اونها نشون میدیم. برای نمونه و به عنوان نمایش این کارکردها ما 4 علم رو اجمالاً ذکر میکنیم و کارکرد دانش رجال رو در اونها بیان میکنیم. اولین علم، علم فقه هست. در مطالعات فقهی دانش رجال نقش بسزایی رو داره. میتونیم این نقش رو اینجوری تقسیم بکنیم که گاه نقشی که حدیث و به تبع اون رجال حدیث در حوزه دانش فقه داره، گاه نقش مستقیم است و گاه غیر مستقیم. منظور از نقش مستقیم این است که به صورت مستقیم مطالعه در مورد حدیث و سند حدیث ما رو به حکم میرسونه که در برخی از مباحث فقهی و مسئله های فقهی این چنین است، و به صورت غیر مستقیم این است که برخی از قواعد فقهی یا اصول فقهی هستند که مستند به روایات هستند. پس بحث روایی و همچنین رجال سند اون روایت میاد یه قاعده اصولی رو درست میکنه که اون قاعده اصولی میتواند در یک قیاس فقهی قرار بگیره و نتیجتاً یک مسئله فقهی رو نتیجه بده که اون مسئله فقهی به صورت غیر مستقیم با این روایت و با رجال این حدیث ارتباط برقرار میکنه. من برای هر کدوم از اینها نمونه هایی رو ذکر بکنم. برای نمونه، در جایی که به شکل مستقیم بحث‌های رجالی در مسائل فقهی تأثیر گذارند، روایتی رو نقل می‌کنم که در این موضوع مورد اختلاف و مورد تعارض رأی وجود داره. در روایتی این چنین وارد شده که این روایت در وسائل شیعه از تهذیب الاحکام نقل شده. سند این روایت اینه: موسی بن القاسم عن عبد الرحمن عن مفضل عن زید الشحام عن ابی عبد الله علیه السلام قال سمعته یقول یحج الرجل السروره عن الرجل السروره ولا تحج المرأة السروره عن الرجل السروره ولا تحج المرأة السروره عن الرجل سروره. زید شهام از امام صادق نقل کرده که از ایشون شنیدم که ایشون میفرمود مردی که تالا حج نرفته به نیابت از مردی که حج نرفته بوده به حج فرستاده میشه، اما زنی که تالا حج نرفته بوده به نیابت از مردی که حج نرفته بوده به حج فرستاده نمیشه. بحث در این است که چجور کسی میتونه نائب باشه. پس اگه مثلا فرض کنید مردی فوت کرده حج به عهدش بوده، میتونید شما یک کسی رو که تالا حج نرفته نائب بگیرید برای اون، اما نمیتونید یک زن رو نائب بگیرید از این مردی که حج نرفته بوده و حج بدهکاره و این زن رو نائب از او قرار بدید. این روایت رو خیلی از فقها درش اشکال کردن و مضمون روایت رو خواستن نپذیرن. اشکالی که در این روایت شده در قالب موارد به ضعف سندیه. در سند این روایت مفضل ذکر شده که همون مفضل ابن صالحه و اکثر رجالی ها او رو تضعیف کردن. بر این اساس گفتن که ما مسئله تفاوت و تفصیل بین این که زن نائب باشد یا مرد نائب باشد رو قائل نیستیم. هر کسی که نیابت کنه حتی حجم نرفته باشه میتواند نیابت از کسی بکنه که او حج نرفته، مرد باشد یا زن باشه، فرقی در این جهت نیست. و همچنین روایات دیگری که در مسائل فقهی به صورت مستقیم تأثیرگذار هست و مورد توجه قرار میگیره. از جمله در رابطه با مسئله غنای در عروسی این چنین مطرح شده که برخی غنا در این مجالس رو مجاز ذکر کردن که میتونید به فتاوی اعلام مراجعه کنید. مستند این حکم از طرف فقیهانی که این نظر رو دارن روایتی است از ابوبصیر که در کتاب کافی آمده. روایت اینه: عدتون من اصحابنا عن احمد عن الحسین عن النضر بن سوید عن یحیی الحلبی عن ایوب بن حر عن ابی بصیر قال قال ابو عبد الله اجر المغنیت التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال. در این روایت تصریح شده مزد آوازخانی که عروس رو به خانه داماد میبره اشکالی نداره، البته به شرطی که مردها در مجلس او وارد نشن. وقتی ما مراجعه میکنیم به منابع رجالی در شرح حال یکی یک راویان میبینیم که همه رو گفتن ثقه امامی مذهب و اینها قابل اعتماد هستند. این روایت از ابوبصیر با سند دیگر و متن شبیه همین هم باز نقل شده. در همین باب که این روایت نقل شده در حدیث اولش علی ابن ابی حمزه راوی از ابوبصیره که فاسد المذهب و واقفیه، لذا به روایتش خیلی اعتماد نکردن. ولیکن به جهت این که ادعا شده فقهای بزرگ این ادعا رو مطرح کردن که این دوتا روایت مضمونش واحد بوده و نقل معنای مختلف از یک مضمونه، آمدن و از هر دو حدیث استفاده کردن و به این ترتیب روایت علی ابن ابی حمزه رو هم یک جورایی ازش استفاده کردن. البته خب این برمیگرده به اینکه علی ابن ابی حمزه بطائنی رو ما شخص معتمدی بدانیم یا ندانیم، یا حداقل در این نقل‌هاش، چون برخی معتقدند که نقل‌هایی که از او شده در زمان وثاقت و اعتماد از او بوده و همینطور موارد دیگر. اینجا یه بحث رجالی از یکی که راویانش نهایتش این میشه که مستند درست کنه برای اینکه حکم بده فقیه به این که این کار مجاز است یا این کار مجاز نیست و بر اساس اون فتوا به حلیت و حرمت این عمل رو صادر میکنه. یا در نمونه دیگری ما شاهد هستیم بحثی مطرح شده که آیا در عید فطر و در عید قربان غنا جائز هست یا نیست. روایت اینه: عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن علی ابن جعفر عن اخیه قال سألته عن الغناء هل یسلح فی الفطر والعزها والفرح؟ قال لا بأس به، ما لم یأس به. درباره غنا سوال کردند که در روز عید فطر، عید قربان، هنگام شادی و در عروسی ها مثلا انجام غنا صحیح یا نه. فرمودند تا زمانی که به واسطه اون گناهی صورت نگیره اشکالی نداره. این روایت در کتاب مسائل علی ابن جعفر هم آمده و در پایان روایت در اون کتاب ما لم یؤمر بهی ذکر شده. و از این جهت نقل این دوتا اگرچه که هر دو به علی ابن جعفر میرسه، اما در منابعی مثل قرب الاسناد با اون چی که در مسائل علی ابن جعفر هست تفاوت میده. در کتاب قرب الاسناد عبدالله ابن حسن از علی ابن جعفر روایت کرده که مجهوله، اما خود این روایت همچنان که اشاره شد در مسائل علی ابن جعفر مستقل که امروز در دسترس هست هم ذکر شده. برخی بر اساس صحت کتاب مسائل علی ابن جعفر این روایت رو مستند حکم خودشون قرار دادن و بر اساس اون فتوا دادن که در خیلی از منابع فتوایی شما میتونید مطابقش رو ببینید و حتی در بحث‌های اجتهادی هم این روایت رو به صراحت ذکر کردن. اما برخی استناد کتاب مسائل علی ابن جعفری که به شکل مستقل الان موجود هست و چاپ شده رو مستند نمیدونن و معتبر نمیدونن، بر این اساس اون نقل مسائل علی ابن جعفر رو که نمیپذیرن. روایت نقل شده ای هم که ما از اصل خوندیم راویش مجهوله، پس این نقل کلن ضعیفه و بر اساس این فتوا نمیدن. یعنی در عید فطر یا عید قربان یا سایر شادی ها اجازه نمیدن که در واقع غنا انجام بشه و اون رو غیر صحیح میدانه. این بحث یه بحث رجالی است که در این فتوای فقهی مستقیما تأثیر میذاره. یعنی با یه تحقیق رجالی شما میتونید در اینجا بفرمایید که حکمتون چیه. مسئله مدلول تقریبا مشخصه، بس فقط راجع به سندیت حدیثه که موجب اختلاف فتوا شده. این نوع اول که تأثیر مستقیم مباحث رجالی در فتاوی فقهی است. اما نوع دوم رو، یعنی تأثیر غیر مستقیم آراء رجالی در فتاوی فقهی رو در برنامه آینده پی میگیریم.
زاده سفر ز تو